ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. میلاد مبارک مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام و روز پدر را تبریک و تهنیت عرض میکنم. من هلن خرمنیا در خدمت شما هستم با خبرهای 19 از رادیو ایران. گلزار شهدای کرمان در شب سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی مملو از زائران و دوستداران اوست. دیار کریمان کرمان در هفته مقاومت تا 17 دی پذیرای خیلی عظیم دوستداران و مردم با معرفتی است که با وجود سرمای زمستانی خود را به پایتخت مقاومت جهان اسلام رساندند. زائران با حضور در گلزار شهدای کرمان بار دیگر با شهیدان و به ویژه سپهبد حاج قاسم سلیمانی تجدید عهد می‌کنند و یاد و خاطره آنان را گرامی می‌دارند. در تهران هم ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار شد. رئیس جمهور در این مراسم با گرامی داشت یاد و نام این شهید والا مقام تاکید کرد ملت ایران متعهد است راه منش و آرمانهای شهید سلیمانی را با تمام قدرت ادامه دهد. آقای پزشکیان سردار شهید قاسم سلیمانی را الگویی برای همه دانست و گفت همه ایرانیان و آزادی خواهان باید آن بزرگوار را به عنوان الگوی خود انتخاب کنند. مساجد از امشب میزبان معتکفان می شوند. بر اساس گزارش های دریافتی ستاد مرکزی اعتکاف از ستادهای استانی، برآوردهای اولیه حکایت از میزبانی 1.5 میلیون معتکف در نزدیک به 12,000 مسجد است. یکی از این مساجد مسجد جامع شهدای شیراز است که میزبان جوانان است. این مسجد هر سال میزبان بزرگترین اعتکاف جوانان کشور است. جوانان و نوجوانان با چهره های پر انرژی و لبخند های پر امید صفهای طولانی و پرشوری را برای شرکت در مراسم اعتکاف شکل دادند. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به حوادث اخیر و نگرانی اصناف و بازاریان و مردم درباره بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات ارزی بر ضرورت توجه مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری با بیان اینکه دولت و مسئولان مشکلات معیشتی را به رسمیت شناخته و حل آن را در صدر دستور کار خود قرار دادند گفت دشمنان ملت ایران در پی تبدیل این مشکلات و اعتراضات صنفی به مشکل امنیتی هستند و تلاش می‌کنند هدف یا اهدافی را که نتوانستند در جنگ تحمیلی 12 روزه به دست آورند با دامن زدن به ناامنی و ناامن کردن ایران اسلامی به آن برسند. خطیب جمعه تهران همچنین بر ضرورت فوریت حل مشکلات اقتصادی و برخورد قاطع و بازدارنده با اغتشاشگران تاکید کرد. اعتراف آشکار رئیس جمهور آمریکا به طرح آشوب‌سازی آمریکا در ایران. ترامپ در ادامه سیاست‌های خصمانه واشنگتن علیه ملت ایران با اظهاراتی تحریک‌آمیز و مداخله‌جویانه از سناریوی آشوب و ناامنی در ایران پرده برداشت. ترامپ با طرح ادعای کذب درباره نحوه برخورد با معترضان مدعی شد اگر ایران به معترضان شلیک کند آمریکا به کمک آنها خواهد آمد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تعدادی آشوبگر طی چند شب گذشته با تخریب اموال عمومی و شلیک مستقیم به ماموران حافظ امنیت باعث جراحت و شهادت چند از آنان شدند. ترامپ پیشتر به طور علنی اعلام کرده بود در جنگ 12 روزه تحمیلی شخصا دستور حمله به ایران را صادر کرده. روزنامه وال استریت ژورنال هم به نقل از مقامات آمریکایی نوشت هدف از این حملات تغییر نظام در ایران بوده اما در رسیدن به این هدف ناکام ماندند. هشدار دبیر شورای عالی امنیت ملی به آمریکایی‌ها: آمریکا مراقب نظامیان خود باشد. آقای لاریجانی در پیامی که در صفحه مجازیش منتشر کرده نوشته با موضع‌گیری مقامات اسرائیلی و ترامپ پشت صحنه ماجرا روشن شد. ما مواضع کسبه معترض را از عوامل تخریبگر جدا می‌دانیم و ترامپ بداند دخالت آمریکا در این مسئله داخلی برابر است با به هم ریختگی کل منطقه و انهدام منافع آمریکا. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین در این پیام مجازی مردم آمریکا را خطاب قرار داده و نوشته مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ شروع کرد و مراقب نظامیان خود باشند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی متنوع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، 2 رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری‌ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز شب روز شب شد، روز شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
وقت اضافه. به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه زنده وقت اضافه. امیدوار هستم تا انتهای این برنامه ما را همراهی بفرمایید. برنامه زنده وقت اضافه، برنامه کارشناسی و تحلیلی فوتبال کشور، روزهای جمعه ساعت 19:05 تا 20 از رادیو ایران به شکل زنده تقدیم شما شنوندگان محترم میشه. در برنامه وقت اضافه سعی میکنیم اتفاقهای فوتبال ایران در هفته که سپری شد رو از طریق ارتباط با کارشناسان به شکل دقیق تحلیل بکنیم و به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونیم و البته خبرهای مهم هفته رو هم دوباره با شما شنوندگان گرامی مرور کنیم. اما امشب به شب بسیار فرخنده و مبارکی است. فردا میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام، مولای متقیان، و روز پدر خواهد بود که برای مردم کشورمون روزی بسیار فرخنده و عزیزه و از چند روز قبل هم بسیاری از خانواده ها مقدمات خرید هدیه برای اعضای خانواده خودشون رو آغاز کردن که امیدوار هستیم سایه پدران همیشه بالا سر خانواده‌های کشورمون باشه. مردان عزیزمون در عرصه‌های مختلف همیشه موفق باشن و به ویژه حالا این روزها و شب‌ها که در عرصه امنیت ما نیازمند این هستیم که همه دست به دست هم تلاش بکنیم که از حریم و کیان جمهوری اسلامی ایران دفاع بکنیم. این دفاع با همت مردان این سرزمین و با همت سربازان این عرصه و این سرزمین کشورمون در نیروهای مسلح مختلف محقق خواهد شد و با حمایت مردم شریف ایران. پیشاپیش تبریک عرض میکنم سال روز ولادت با سعادت حضرت امام علی علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان محترم، روز مرد و روز پدر رو به همه مردان این سرزمین.
ای امیر عاشقان کعبه دل همای رحمت، مهمان شده در دل تب عشق تو یارا، همه مسکین تو هستیم و به دل مهر تو داریم، دست تو جلا داد آینه ما را. ای امیر عاشقان کعبه دل همای رحمت، مهمان شده در دل تب عشق تو یارا، همه مسکین تو هستیم و به دل مهر تو داریم، دست تو جلا داد آینه ما را. چشم خورشیدی تو روشنی بخش جهان، نور رحمت خداست بر همه عالمیان، خاک پایت ای شهان نور چشم من بود، جایگاه تو همان عرش آسمان بود. علی مولا علی مولا
همراه شما شنوندگان برنامه زنده وقت اضافه هستیم. در برنامه این هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور با شما صحبت می‌کنیم. قرعه کشی رقابت‌های لیگ قهرمانان دوی آسیا رو مرور خواهیم کرد و بازی‌های نمایندگان کشورمون در این عرصه و البته از تیم ملی فوتبال امید ایران هم خواهید شنید، به این دلیل که این هفته رقابت‌های فوتبال زیر 23 سال قهرمانی آسیا در کشور عربستان شروع میشه. با برنامه زنده وقت اضافه تا ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید.
دو دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال ایران برابر عراق. رئیس سازمان لیگ فوتسال اعلام کرد تیم ملی ایران در چارچوب برنامه‌های تدارکاتی خود دو دیدار دوستانه مقابل تیم ملی فوتسال عراق برگزار خواهد کرد.
هفته نهم لیگ برتر فوتسال زنان با 6 مسابقه به انجام رسید که به جز استقلال سایر مدعیان توانستن این هفته را با برد پشت سر بگذارن. در امیدی دیدار حساس نفت این شهر مقابل استقلال تهران برگزار شد. استقلالی‌ها تا این هفته در همه دیدارهای خود به پیروزی رسیده بودند و تصور میشد در این دیدار هم کار سختی نداشته باشند، اما نفت امیدیه درخشان ظاهر شد و توانست با تکل فریده رهی به برتری 1-0 دست پیدا کند. این نخستین شکست استقلال در این فصل بود و باعث شد که صد جدول هم از دست این تیم برود. البته استقلالی ها یک بازی عقب افتاده دارند که با پیروزی در آن دیدار می توانند بار دیگر به صدر جدول بازگردند. فوتسال زنان استقلال برخلاف هفته های گذشته که در هر بازی گل های زیادی به ثمر می رسان، در این هفته نتوانست گلی به ثمر برساند.
جا به جای غیر منتظره روی نیمکت تیم لیگ برتری، هادی بزوال مربی کارکشه هرمزگانی پس از برکناری عباس روزپیکر به عنوان سرمربی جدید پالش نفت بندرعباس منصوب شد.
همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. روز قبل یک مسابقه بسیار مهم برگزار شد در چارچوب رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشور. حالا قبل از اینکه بریم به سراغ بحث این رقابت، بازی تیم‌های سپاهان و استقلال، اشاره بکنم که در طول هفته میتونید از طریق فضای مجازی ما رو با شناسه وقت اضافه 90 دنبال کنید و این شناسه رو جستجو کنید و بیشتر در جریان خبرهای روز ورزش به ویژه فوتبالی قرار بگیرید و ارتباطتون با وقت اضافه تداوم داشته باشه و حفظ بشه در طول هر هفته تا جمعه هفته بعد که دوباره با این برنامه زنده همراه شما خواهیم بود. اشاره میکنم که روز قبل بازی بسیار مهم تیم‌های سپاهان و استقلال در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور مسابقه معوقه برگزار شد. در واقع آخرین بازی نیم فصل اول رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران بود. استقلال به سه امتیاز مسابقه بسیار نیاز داشت. حتی صحبت‌های مطرح شده بود که اگر استقلال بازی رو ببازه به تیم سپاهان تغییر سرمربی این تیم حتمی خواهد بود. در سوی مقابل سپاهان هم از قهرمانی نیم فصل خیالش راحت بود و در این جدال تیم استقلال توانست که 2-1 سپاهان رو ببره. ما پیرامون شرایط مسابقه روز قبل و البته بازی‌هایی که این دو تیم خواهند داشت در رقابت لیگ قهرمانان دوی آسیا با آقای محمد ایرانپوریان از بازیکن‌های سابق فوتبال ایران گفتگو می‌کنیم. آقای ایرانپوریان سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم. خب آقای ساپینتو در طول تقریبا 2 هفته از 2 مهلکه عبور کرده که بازی برابر تیم المحرق بحرین و دیگری مسابقه برابر سپاهان، اگرچه در رقابت لیگ برتر یک شکست را هم برابر گلگهر متحمل شد.
فکر میکنم نتایج آخر فصل استقلال رو به رشد بوده و شرایط طوری بوده که نتایج قابل قبولی گرفتن. دیروز هم بازی بسیار مهم بردن و فکر میکنم که نداشتم فاصله شون با صد بیشتر از این بشه و برای نیم فصل دوم امید بیشتری برای قهرمانی داشته باشن. بازی بسیار خوبی بود و دو نیمه متفاوت داشت. به نظر من نیمه اول تیم سپاهان تقریبا میشه گفت که تیم برتر میدان بود، ولی حالا از موقعیتاش به نظر اصلا استفاده نکرد. تو نیمه دوم استقلال تیم بهتری بود و هم تونست حملات بهتری نسبت به سپاهان انجام بده، همین که تونست که از موقعیتاشون بهتر استفاده کنن و از 3 امتیاز بازی رو بگیرن.
بله، حالا آقای ایرانپوریان، هر دو تیم نماینده ایران هستن در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان دوی آسیا. استقلال با تیم الحسین اردنی بازی میکنه که از رقبای تیم سپاهان بود. در واقع میتونیم بگیم حالا دیگه جدی ترین رقیب سپاهان در اون گروه ستیمی که تیم مهمباگان هند کناره گیری کرد تیم الحسین اردن بود که یک مسابقه را سپاهان برد، یک بازی هم مساوی شد. و در سوی مقابل تیم سپاهان هم در مرحله بعدی با تیم الاهلی قطر جدال خواهد کرد. و اگر حالا دو نماینده ما بتونن که از پس این رقابای عربی بر بیان، در مرحله بعدی مقابل هم قرار خواهند گرفت. نظر شما چی از این مسابقات؟ آیا تیم‌های ایرانی سربلند بیرون خواهند آمد؟
فکر میکنم این دو تا تیمی که اسپوردید شرایط خیلی مساعدی نداشته باشن. من بازیشون با سپاهانم دیدم، تیم اردنی تیم خیلی خوبی نبود که،
ولی منسجمتر از الاهلی قطر فکر میکنم.
بله منسجمتره، ولی شرایط ایدئالی نداشت. فکر میکنم اگر تیمای ایرانی چه سپاهان چه استقلال روز خوب خودشون باشه به راحتی بتونن از سطح این تیما عبور کنن و به نظر من که هر دو تا تیم میتونن به مرحله بعد صعود کنن.
بله، یک نکته که وجود داشت بحث خط دفاع در هر دو تیم هست. به هر حال مسابقات آسیایی یک مقدار تمرکز بیشتر میخواد و هماهنگی مضاعف برای موفقیت در مقابل تیم‌هایی که خب رقبای هستند قوی‌تر از تیم‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون. الان ما در هر دو باشگاه می‌بینیم که یک مقدار تزلزل در خط دفاع قابل مشاهده است، اگرچه سپاهان حتی در نیم فصل توانست که تیم برتر باشه و در صدر جدول قرار بگیره، ولی به هر حال خط دفاع این تیم هم یک مقدار مشکل داره. استقلال هم تقریباً حالا در هر بازی حداقل یه گل خورده، حالا بجز اون مسابقه برابر المحرق که اگر بخوایم اون رو استثناء قلمداد بکنیم، در سایر بازی‌ها خط دفاع استقلال هم با اشتباه‌های مواجه بوده.
به نظر من که شرایط سپاهان تو خط دفاعی خیلی بهتر از استقلال بوده. من تا قبل از این بازی، حالا من یه ایرادم میتونم از آقای نوید کیا بگیرم که تا قبل از این بازی تو 7 بازی متوالی تیم سپاهان نتیجه گرفته بود و فکر کنم یا گل نخورده بود یا کمترین گلی خورده رو داشت، حالا جز اون جام حذفی کنار بذاریم. فکر کنم زوج آقای محمدی، هادی محمدی و آقای دانشگر. فکر میکنم این تغییراتی که تو این بازی انجام داد باعث شد تو این یکی دوتا بازی اخیر انجام داد، فکر میکنم اون ثباته رو از دست داده، نه که اون بازیکنی که اومده جایگزین شده، نه بازیکن بسیار خوبیه، ولی به نظر من تو اون هفت بازی گذشتهش سیر نزولی داشت تو خط دفاعی و گل خورده کمتر، ولی تو تیم استقلال مدام تغییرات بوده از اول فصل حالا، و یکی از علتهایی که تیم استقلال هم نتونسته تو خط دفاعی اون ثباته رو داشته باشه همین تغییرات بسیار زیاده. شما ببینی از زمانی که استقلال شرایطش بهتر شد اون ثباته، اون عدم تغییر مدام بوده، حالا زوج سامان فلاح و بازیکن خارجیشون، و تونستن نتایج بهتری بگیرن. متاسفانه تو تیمای ما تغییرات تو ارنج تیم مخصوصا تو خط دفاعی خیلی زیاده و باعث این عدم ثبات شده. فکر میکنم همین بازی که دیروز انجام شد هم فکر میکنم بازی استقلال و سپاهان، تیم آقای نویدکیا نیمه اول رو داشت خیلی خوب کار میکرد، فکر میکنم تعویضای خوبی نشد و باعث شد که این نتیجه رقم بخوره و استقلال دیروز تعویضای بسیار بهتری انجام
یه صحبت هم بکنیم در خصوص کیفیت رقابت لیگ برتر. خب طی دو فصل اخیر بازیکن‌های خارجی تقریبا خوبی، حالا اینکه میگم تقریبا قابل مقایسه شاید با لیگ‌های مثل عربستان و امارات و قطر نباشه، ولی خب به هر حال بازیکن‌هایی که میتونیم بگیم درجه دو در فوتبال اروپا یا درجه سه به شمار میان، آمدن به فوتبال ایران، در تیم‌های مختلف بازی کردن، تاثیرگذار بودن، حتی به تیم ملی کشورشون دعوت شدن. به میزان زیادی از این دست بازیکن‌ها داریم، ولی هنوز برخی از کارشناسان اعتقاد دارن که این لیگ برتر ما کیفیت بالایی نداره، اگرچه بازیکن‌های خارجی خوب داریم و سرشناس، ولی خب کیفیت آنچنان قابل قبولی نیست و البته زمین‌های برگزاری مسابقات هم هنوز با اون استاندارد لازم رقابت لیگ برتر فاصله داره.
بله، کیفیت زمین واقعا تاثیر زیادی گذاشته رو کیفیت تیما. فکر میکنم اگر زمین ها شرایط بهتری داشت همین استقلال نتایج بهتری رو میگرفت به نسبت کیفیت بازیکن‌های خارجی که امسال وارد لیگ ایران شدن، ولی به نظر من، حالا نظر شما محترمه، ولی کیفیت به آماره، به تاثیر گذاری رو تیمه، و من فکر میکنم تعداد بسیار کمی از این خارجی ها از کیفیت بالایی برخوردارن که تأثیر مستقیم دارن رو لیگ و تأثیر مستقیم دارن رو تیم خودشون. شما گذشته رو اگه یادتون باشه بازیکن های خارجی ما ادینهو بود با آمار هر سال بالای 20 گل، ده گل جانواریو بود، خیلی خیلی بازیکن های اماد رضا بود، خیلی بازیکن های بسیار خوبی بود، ولی الان همون کیفیت بازیکن خارجی هم که وارد ایران میشن به اون شکل نیست. میگم که به آمار، به تاثیرگذاری رو تیمه که متاسفانه کمتر بازیکنی مثل آسانی میبینی که تاثیر رو تیم داشته باشه و تاثیر حتی رو لیگ ما داشته باشه.
و حالا یه نکته که وجود داره اگه یاد شما باشه، اون چند سال پیش که استقلال مامتیان بود و به هر حال سرو جباروف و اون تیمی که میتونست حتی در آسیا هم به مقام رتبه برسه، وقتی که این بازیکن‌ها چهره میشن، مطرح میشن، به هر حال پیشنهادهای سنگینتر مالی از سوی کشورهای دیگر به کشورهای عربی حاشیه جنوب خلیج فارس به اینها میشه برای حضور در تیم‌های باشگاهی این کشورها، و مشخصه که به هر حال از همه نظر بخوان سبک سنگین بکنن به اون پیشنهادها پاسخ مثبت میدن و از فوتبال ایران جدا میشن، مثل همون ادینیو که شما اشاره کردید به هر حال در فوتبال ایران نماند، از فوتبال ایران رفت، و میخوام بگم که حضورشون میتونه حضور ناقصی باشه حتی در باشگاه های ما.
من متوجه منظورتون نشدم.
نه، میخوام بگم که اون تداوم در واقع تاثیرگذاریشون تداوم آنچنان طولانی نمیتونه باشه، چون بلافاصله از باشگاه های دیگر آسیایی و عربی با پیشنهادهای مالی سنگین مواجه میشن اگر در ایران بدرخشند.
قطعا همینطوره، چون مطمئنا بازیکنی که میاد ایران چهره میشه، مثلا بازیکن خارجی که میان قطعا لیگای امارات، عربستان، به خاطر خیلی مسائل، حالا مالی، کیفیت زمیناشون، اصلا امکاناتشون، خیلی چیزا تاثیرگذار رو موندن و رفتنشون. که متاسفانه لیگ ایران نه کیفیت، شما ببینید برید باشگاه سپاهان رو بپرسید، نه کیفیت چمن آنچنانی داره، چمن تمرینی آنچنانی داره، نه امکانات حتی نزدیک به تیمای عربی باشه داره، نه مطمئنا موندگار نیستن حتی اگر کیفیت بالایی داشته.
خیلی متشکر از شما آقای ایرانپوریان، سپاسگزار که در گفتگو همراه ما بودید. یک اشاره بکنم که تیم سپاهان با شکست 2-1 برابر استقلال بخت ثبت 9 پیروزی پیاپی در رقابت لیگ برتر از دست داد، حد حسابی که پیش از این 3 بار در تاریخ لیگ برتر به نام این تیم ثبت شده بود و با حد نصاب 8 برد متوالی در نیم فصل اول به کار خودش پایان داد. ضمن اینکه در مسابقه برابر استقلال دروازه سپاهان بعد از 565 دقیقه باز شد و سپاهان 67 روز در رقابت لیگ برتر گل نخورده بود و بهترین خط دفاع مسابقات رو در اختیار داشت. با این 2 گلی که از استقلال دریافت کرد، اگرچه عنوان قهرمانی نیم فصل همچنان در اختیار تیم فوتبال سپاهان اصفهان باقی ماند، اما عنوان بهترین خط دفاع لیگ رو از دست داد و این عنوان رو پرسپولیس تصاحب کرد. و ضمن اینکه سپاهان هم برای اولین بار در خانه مقابل 8 تیم مدعی پرسپولیس، تراکتور و استقلال شکست خورد، یک آمار منفی اگرچه با کسب صدرنشینی در پایان نیم فصل.
در فوتبال امروز بیشتر سرمایه گذاری ها روی لیگ پایه است، یعنی هر باشگاه حرفه‌ای آکادمی مخصوص خودشو داره. در این آکادمی بازیکنان پرورش داده میشن که یا به عنوان بازیکن حرفه‌ای در همون تیم بازی کنه یا اینکه به تیم‌های دیگه فروخته بشن. به طور مثال مدرسه فوتبال منچستر یونایتد یا مدرسه فوتبال بارسلونا که دارن دقیقاً همین کارو انجام میدن. این یعنی سرمایه گذاری روی لیگ پایه. اما در رده‌های پایه فوتبال ایران دقیقاً چه اتفاقی داره میفته؟ یه زمانی میگفتن تیم راه آهن تهران تیم بازیکن سازه، که البته این نظریه تا حدودی درست بود. راه آهن تهران بازیکنان زیادی به فوتبال ایران معرفی کرده. بعد از راه آهن این لقب به تیم نفت تهران تعلق گرفت و در حال حاضر هر دو تیم منحل شدن. اما یا اصلا تیم‌های بزرگ مدرسه فوتبال دارن؟ چند روز پیش بازی در رقابت لیگ امیدهای کشور برگزار شد بین تیم‌های آرامش مشهد و تیم ارومکیای ارومیه. نکته جالب بازی این بود که گفته شده اصلا تیم آرامش مشهد به ارومیه نرفته بوده، بلکه سرپرست این تیم رفته بود و تعدادی لباس تهیه کرده بود و داده بود تا این بازی شکل بگیره. لباسایی که گفته شده به تن بازیکنان ارومکیا بوده. ناظر بازی گفته کارت بازی رو چک کرده.
بله، کارت بازی فدراسیون خیلی راحت میشه جعل کرد، اصلا هم قابل تشخیص نیست. من در عرض 4-5 سالی که دارم با فدراسیون و با هیئت فوتبال کار میکنم، 220 بازی من نماینده هیئت فوتبال و نماینده سازمان لیگ بودم. میدونم وظایف خودم رو میدونم چیکار کنم. من 11 کارت تیم آرامش مشهد آوردم، یک به یک چک کردم. با توجه به اینکه فوتبال پایه است، فوتبال پایه علاوه بر اینکه شماره پیرهن و عکس روی کارت رو باید چک کنی، باید تاریخ اعتبار کارت رو باید چک کنی.
سخنگوی باشگاه آرامش گفت اشتباه از ناظر بازی بوده و تقصیرها رو انداخت گردن سرپرست تیمشون.
سرپرست باشگاه اونم که اعلام میکنه که ما یک نامه زدیم، نامش هم دست ما هست، مبنی بر این که آقا ما 9 نفری و بازی نمی کنیم، اعلام هم کردیم. حالا اینجا ما یه باگ حقوقی داریم، عرض میکنم من وکیل باشگاه هم هستم. خود از این موضوع به من نگفتم، یعنی حتما میگفتم شما برید، به خاطر اینکه 7 نفره تا 7 نفر هم بازی لغو نمیشه و بازی با 7 نفر هم شروع خواهد شد.
بله.
خب این به سرپرست ما به مدیرعامل اعلام میکنه که نیاین بازی قطعا برگزار، فقط میخوام بگم که ایشون کارتا رو چک نکرد.
بازی برگزار شد، مربی تیم ارومکیا اومد گفت اصلا خبر نشه چه اتفاقی داره میفته.
بعد دو تا تیم که مثلا میشه ارومیا، حالا هر دو تاشون تو یه گوشه تمرین میکردن، خب که از دورم حالا تشخیص داده نمیشد که این مثلا اینا آرامش مشهد هستن یا انتون. تا خود استادیوم نه بازیکن نه کادر فنی نه مربی هیچ کدوم اطلاعی نداشتن که چه خبره. شما از خود بازیکن ها میتونید که
از اون طرف مدیرعامل تیم ارومکیا اومد گفت همه خبر داشتن داره چه اتفاقی میفته.
تیم مشهد با توجه به این که قرار بود برای بازی بیاد، روز آخر یه اتفاقی افتاد، بازیکنان اینا نیومدن، سرپرست تیم مشهد با هم آهنگی با سرمربی تیم و بنده یه اینا به خاطر اینکه فرار کنن از جریمه کمیته انضباطی این پیشنهادو دادم.
به هر حال اورومکیا بازی رو 9 نفره شروع کرد و در دقایق اول یکی از بازیکنانش مصدوم شد و رفت بیرون. در ادامه دو بازیکن دیگه هم مصدوم شد تا اورومکیا 6 نفره بشه و بازی لغو بشه و 3-0 آرامش مشهد برنده بازی اعلام بشه. این یعنی یک بازی بدون برگزاری بازی و بدون اینکه حتی در محل برگزاری بازی